بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه‌ای به قدرت بیش از 6.5 ریشتر بخشهایی از قرقیزستان را لرزاند. ایران بار دیگر اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی کند. و کاندلیزا رایس گفت موضوع بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران همچنان در دست بررسی است. نیوشا بغراتی هستم. سلام ایران. نیمه شب خوش. نخستین ثانیه های بامداد دوشنبه رو در کنار ما هستید. 15 مهر 87، 6 اکتبر 2008. متشکرم که ما رو برای آغاز روزتون انتخاب میکنید و امیدوارم همراه من بمونید توی 30 دقیقه‌ای که میزبانتون خواهم بود با مجله نیمه شب. امیدوارم توی این هفته های اول پاییز که داغی تیز تابستون جاشو آروم آروم به نم خزانی میده دلهاتون گرم باشه و همراه ما. البته اینجا که البته از آروم آروم و این صحبت‌ها خبری نیست. هوا به قول شادروان اخوان سالس ناجوان مردانه سردست میگید. نه امیر که همین چند لحظه پیش هم اومد توی استودیو میتونه حرف من تصدیق کنه. امیر
دقیقا یه نم بارونی هم میزد و البته من رفته بودم شام مبسوطی هم گرفت
به ما هم ندادی. خب به هر حال سرد و گرم مجله داغی براتون داریم مثل همیشه که مثل همیشه با آخرین خبرهای ایران و جهان شروع میشه. همونطور که شنیدید کنار من امشب توی استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امیر زمانی فر نشسته با آخرین خبرها. بشنویم تا برگردم و فهرست برنامه‌های امشب رو به اطلاعتون برسونم.
با سلام. زلزله‌ای به قدرت 6.6 در مقیاس ریشتر روز یکشنبه جنوب قرقیزستان را لرزاند. مقام‌های این کشور هنوز اطلاعاتی از میزان تلفات و خسارات احتمالی منتشر نکردند. مرکز تحقیقات زمینشناسی در آمریکا اعلام کرده است که این زمین لرزه حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی منطقه ساریتاش واقع در نزدیکی مرز این کشور با تاجیکستان و چین را لرزانده است. شدت این زلزله به اندازه‌ای بود که لرزش آن در پایتخت تاجیکستان و ازبکستان نیز محسوس بود. دقایقی بعد از زلزله پس لرزه‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر شینجیانگ در شمال غربی چین را تکان داد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت تهران از حق غنی‌سازی خود صرف نظر نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای متکی در یک کنفرانس خبری مشترک با نیکولا مادورو وزیر خارجه ونزوئلا گفت ما یک بار بدقولی کشورها را برای همکاری در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تجربه کردیم که سال پیش متحد به تولید 1000 مگاوات برق هسته‌ای شده بودند. پایان نقل قول. شورای امنیت تا به حال با صدور 5 قطعنامه از ایران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. غرب نگران آن است که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی باشد. تهران می‌گوید هدف برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با رد خبرهای اخیر مبنی بر مخالفت واشنگتن در گسترش روابط با ایران بار دیگر نسبت به علاقمندی واشنگتن به داشتن ارتباطات بیشتر با مردم ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم رایس گفت که واشنگتن همچنان به ایده استفاده از راه حل‌های دیپلماتیک برای برقراری روابط بیشتر بین مردم دو کشور عقیده دارد. کاندولیزا رایس گفت تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران جالب و این موضوع هنوز در دست بررسی است که چگونه بازگشایی احتمالی آن میتواند به گسترده شدن روابط با مردم و نه دولت ایران کمک کند. نیوشا
امیر زمانیفر آخرین خبرها. متشکرم. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. سایه تهدید، اسرائیل آماده ی حمله به ایران می شود. وزیر خارجه فرانسه می گوید. در تهران تجمع ستاره دارها، دانشجویانی که ستاره گرفتند تا اخراج شوند و درگیری با پلیس.
بعد از اینکه گاز اشکاور و گاز فلفل رو زدن خیلی شلوغ شد. مردم خیلی اومدن به سمتمون، مردم کمک کردن.
آن سوتر همچنان در تهران تجمعی دیگر، قصه کارگران لاستیک البرز و غم نان.
چیز با او ما گرفتیم که آقا کار بکنیم، آقا با اونا تولید را بیفتیم.
اینها و بیشتر. تولدت مبارک فرخزاد. فریدون فرخزاد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. سایه تهدید بر پیکر ایران و این بار تنین این تهدید از زبان وزیر خارجه فرانسه به گوش رسید. برنار کوشنر از اسرائیل خواسته که از حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران خودداری کنه. آقای کوشنر این خواسته رو روز شنبه و در جریان دیدارش از اسرائیل و مناطق فلسطینی در گفتگو با روزنامه اسرائیلی هارتس مطرح کرده. جزئیات بیشتر از اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه رو بشنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با روزنامه هارتس چاپ اسرائیل این ایده را که دستیابی به بمب هسته‌ای میتواند امنیت جمهوری اسلامی ایران را تضمین کند رد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه به روزنامه هارتس گفت: آغاز نقل قول، صادقانه بگویم که من باور ندارم این امر، یعنی دستیابی به یک یا چند بمب هسته‌ای میتواند امنیت جمهوری اسلامی ایران را تضمین کند، در درجه اول به این خاطر که پیش از آن شما آنها را مورد هدف قرار خواهید داد و خطر هم در همین است. اسرائیل همواره خاطرنشان ساخته است که منتظر آماده شدن بمب اتمی نخواهد ماند. من فکر می‌کنم آنها، یعنی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، این نکته را به خوبی می‌دانند و هر کس دیگری هم این مسئله را می‌داند. پایان نقل قول. برنار کوشنر در جریان ششمین دیدارش از اسرائیل، ضمن این که از پیشرفت‌های به دست آمده در خاورمیانه طی چند ماه گذشته ابراز خرسندی کرد، یادآور شد که تنها دو چیز او را نگران می‌کند: یکی آینده گفتگوهای صلح آناپولیس و دیگری مسئله ایران. وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با روزنامه هارتس تأکید کرد که از این امر آگاه است که اسرائیل در حال تدارک حمله نظامی به تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای ایران است، اما او معتقد است که باید زمان بیشتری را به دیپلماسی اختصاص داد. در گزارشی که روزنامه هارتس درباره گفتگوی برنار کوشنر با این روزنامه منتشر کرده آمده است که کوشنر همچنان که پیش از این بارها اشاره کرده بود، در این گفتگو هم یادآور شد که راه حل مسئله هسته‌ای ایران از نظر او این گونه است: گفتگو، گفتگو و گفتگو، تحریم، تحریم و تحریم. اما اینکه این راهکار پس از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب هسته‌ای همچنان کارساز باشد، وزیر امور خارجه فرانسه به هارتس گفته است که او این گونه فکر نمی‌کند.
شنونده گزارش همکارم علیرضا کرمانی بودید از اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه. اگر که می‌خواید جزئیات بیشتری از این موضوع رو بدونید، می‌تونید برید به وبسایت اینترنتی رادیو فردا، radiofarda.com. در حال حاضر گزارش اول صفحه اصلی وبسایت ما به همین مسئله اختصاص داره و اگر هم در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، میتونید به جای radiofarda.com تایپ کنید cmobdel.com، cmobdel.com بدون ستا دبلیو، آدرس آخرین فیلتر شکن ماست. اما مسئله تهدید اسرائیل و یک جنگ احتمالی بین ایران، آمریکا و متحدانش، یا به عبارت دیگه اسرائیل، از مسائلی هستش که شنونده های رادیو فردا هم زیاد دربارش با ما صحبت میکنن. بشنویم.
به فرموده رهبر انقلاب، در دین ماست که از سلاح‌های کشتار جمعی و غیر متعارف چون بمب اتمی و بمب شیمیایی استفاده نکنین و اصلا دنبالش هم نمیریم. اما ایران روز به روز علمی‌تر و قدرتمندتر از گذشته خواهد شد. توسط همین جوانان دانشمند کشورمون در همه رشته‌ها و زمینه‌های علمی، اگرچه الان ما در اول راهیم، به امید خدا ایران تنها قطب قدرتمند جهانی در دهه‌های آینده خواهد شد. یا علی مدد.
یا آقای احمدی نژاد، می‌خوام بگویم آقای احمدی نژاد، چرا پول این مردم بدبخت ایران را برای حماس و فلسطین و لبنان و حزب الله خرج میکنید؟ یعنی ما ملت ایران برای شما هیچ ارزشی نداریم؟ اگر شما خدا نکرده به سلاح هستی دست پیدا کنید، دیگر فاتحه‌مون خوانده است. آقای احمدی نژاد، ما ملت ایران بدبخت بدبخت هستیم. ما از این کشورهای ابرقدرتمند میخواهم جلوی سلاح هستی اینا را هرچی زودتر بگیرم. خدا حافظ.
خب شما هم میتونید نظرتون رو درباره برنامه اتمی و تهدید جنگ علیه ایران با رادیو فردا در میون بگذارید. همونطور که شنیدید، نظرات شما در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. شماره که میتونید پیام‌های صوتیتون رو بهش بسپرید هست 0042-02-21-12-41-13. راه دیگه ارتباطی ما با شما فرستادن اسمس هست. به این شماره میتونید اسمس بزنید 0042-0603-87-41-13. 50.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب قصه دنباله‌دار دانشجوهایی که در ایران ستاره گرفتن تا حذف بشن. گروهی از دانشجوهای دانشگاه‌های دولتی ایران که در 3 سال گذشته به دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی از تحصیل محروم شدن، همراه با دانشجوهایی که همزمان با روی کار اومدن دولت محمود احمدی نژاد از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشجویان ستاره‌دار نامیده شدن، صبح یک شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان تهران تجمع آرومی را برگزار کردند که در نهایت با برخورد نیروهای انتظامی روبرو شد. مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه تهران و از شرکت کنندگان در این تجمع که با 4 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات روبرو شده، در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی به دلایل برگزاری این تجمع و حاشیه‌های اون پرداخته.
درد مشترکی که امروز دانشجوهایی داشتن که جلوی مجلس ترسان کردن محرومیت از تحصیل بود. یه عده ای از این دانشجوها دانشجوانی بودن که به اصطلاح ستاره‌دار لقب گرفتن در طی 3 سال گذشته که کارنامه و کارشناسی ارشد خودشون رو دریافتن کردن. دانشجوانی هستن که تو دوره لیسانس فعالیت سیاسی داشتن یا به هر حال فعالیت انتقادی داشتن توی دانشگاه. قسمت دوم از دانشجوانی که امروز ترسان میکردن دانشجوانی محروم از تحصیل بودن که ترمهای متفاوت از 2 ترم تا 4 ترم با سنوات یا بدون سنوات محروم از تحصیل شده بودن، که در همه دانشگاه های ایران هستش. بسیار از دانشجوان هستن که 1 سال یا 2 سال یا حتی بیشتر. ما یکی از دانشجوان امروز بود که 6 ترم محرومیت از تحصیل داشت، اومده بود از دانشگاه اصفهان. چیزی که ما امروز میخواستیم این بود که برگردیم به دانشگاه و در واقع این حق اساسی خودمون رو که حق اولیه‌مون هست بر اساس کنوانسیون حقوق بشر که جمهوری اسلامی عضو اون هست، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، ما این حقمون رو باید باز پس بگیریم و باید به دانشگاه برگردیم. منتها برخوردی که با ما کردن این بود که از دقایق اولیه که ما نشستیم با ما به شدت برخورد بدی کردن. سربازها و نیروهای انتظامی که اونجا حضور داشتن همشون با شرایطی اومده بودن که فقط بخوام مقابله بکنن.
این شرایطو میشه توضیح بدین که با چه شرایطی اومده بودن؟
همراه همشون باتون بود، اصلا ابایی نداشتن از برخورد کردن با دانشجوها. ما تو همون لحظات اولیه که جلوی مجلس گرفتیم نشستیم، با بعد از اینکه همون پلاکارتامون رو بالا بردیم، بسیاری از همیهنانمون وقتی از مقابلمون رد میشدن دقایق رو میستادن و شروع میکردن به خوندن پلاکارت ها.
پلاکارت چی نوشته شده بود؟
2-3 تا از پلاکارت ها روش اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده بود که به خاطر داشتن هیچ عقیده و هیچ ایده ای حق تفتیش عقاید ندارن و به خاطر داشتن عقیده خاص نباید از حقوق اولیه کسی شهروندی محروم بشه. ولی خب ما به خاطر داشتن عقیده های خاص و به خاطر انتقاداتی که توی دانشگاه داشتیم از این حق اولیه‌مون محروم شدیم. چیزی دیگه که روی پلاکارت ها نوشته بود، جرم ما تنها دگراندیشی است، ما به دانشگاه خواهیم بازگشت. ولی اتفاقی که افتاد این بود که پلاکارتای ما رو گرفتن، شروع کردن به پاره کردن، از تک تک بچه‌ها عکس گرفتن، فیلم گرفتن و گفتن که ما به شما 10 دقیقه وقت میدیم، اگه بلند شید و برید که هیچی، اما اگه نرید مینیبوس اینجا هستش. هممون آمادگی اینو داشتیم که هر اتفاقی بیفته، چون به هر حال برای یک دانشجو اخراج شدن از دانشگاه و اینکه این حقشو بخواد از دست بده یکی از بدترین اتفاقایی که میتونه براش بیفته. هیچ کدوم از بچه‌ها بلند نشدن و ما نشستیم. بعد از اینکه حدود 15 دقیقه گذشت دیگه دست به خشونت زدن، شروع کردن به کتک زدن و با تو بچه‌ها رو زدن برای اینکه از جلوی درب شوالی بلندشون کنن. نیروی انتظامی بودن ولی نیروهای لباس شخصی هم بودن، سعی می‌کردن حرف بزنن ولی خب آخرش به فحاشی دست برد. من و خانم توحیدی که تنها خانمایی بودیم که توی جمع حضور داشتیم، وقتی شروع کردن با باتوم که ما رو بزنن و ما رو بلند کنن، ما گفتیم که بر اساس شرع اسلام شما حق ندارید که با ما دست بزنید و نمیتونید ما رو به این شکل بلند بکنید. شروع کردن به فحاشی، یک حرفای خیلی رکیکی زدن که شما بعد از اینجا پاشید. بعدم که خیلی راحت با باتوم زدن و ما رو بلند کردن و بردن سوار مینیبوس شدیم رفتیم اداره پیگیری. بعدم که گفتن که برید ولی اگه برید دوباره جلو مجلس دیگه حالا عواقب بعدیش با خودتونه. یه چند ساعتی گذشته بود یکی دو نفر از بچه‌ها از این جریانی که اتفاق افتاده بود از این ضرب و شتم از این اتفاقی که افتاده بود فیلم برداری کرده بود. یکی از نیروهای انتظامی متوجه این قضیه شد و ایشون رو بازداشت کرد و گفتش که شما حق ندارید که برید. با توجه به اینکه خب ما قرارمون این بود که اگه یک نفر هم بازداشت شد هممون باید کنار اون باشیم، هممون خواستیم سوار ماشین نیرو انتظامی بشیم، اجازه ندادن و ممانعت کردن و از گاز اشکاور و گاز فلفل استفاده کردن. چند نفر از دوستانی که اون جلو بودن و بیشتر گاز توی چشمشون رفت توی گلوشون که رفت خیلی شرایط بدی داشتن. آقای نبوی و آقای قنبری خیلی جلو بودن و داشتن سعی می‌کردن که نذارن اون دوستمون که بازداشت شده بود.
اسمشون رو می‌تونیم بگیم؟
بله، آقای مرتضی حسین‌زاده از دانشگاه همدان که ایشون دانشوی محروم از تحصیل و ستاره دار شده یه سال 85 هستن. بعد از اینکه گاز اشکاور و گاز فلفل رو زدن خیلی شلوغ شد، مردم خیلی اومدن به سمتمون، مردم کمک کردن، مغازه‌دارا و فروشنده‌های اطراف سیگار آوردن، کبریت آوردن، کارتون آوردن و به هر شکلی که بود در واقع مردم متوجه شدن. بعد از یه مدتی هم که اون دوستمون که به خاطر عکس و فیلم بازداشت شده بود آزاد شد، عکس و فیلمش هم پاک کرده بودن.
خانم گلرو، آیا از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی یا از نمایندگان مجلس کسی در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد؟
اصلاً همچین اتفاقی نیفتاد. ما حتی قبلاً نامه‌هایی دادیم برای اینکه دیدار داشته باشیم با نماینده‌های مجلس ولی اصلاً هیچ توجهی نکردن. حتی امروز که ما جلوی یکی از درهای پرتردد مجلس نشسته بودیم، نماینده‌ها به راحتی از کنارمون رد می‌شدن و بدون اینکه کوچکترین توجهی داشته باشن به اینکه آیا واقعاً این کسایی که اینجا نشستن مردم ایران هستن، آیا واقعاً این پولی که ما داریم می‌گیریم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی حق ما هست.
صدای مهدیه گلرو رو میشنیدید در تهران. برمیگردم با یه تجمع دیگه این مجله رو ادامه خواهیم داد، اما قبل از اون یکی دیگه از شنونده‌های ما در مورد دانشگاه صحبت کرده با همون.
خواستم قشنگ شد بومی سازی در دانشگاه های تهران و من پذیرش دانشجو از طرف دانشگاه تهران انجیزه ها رو نابود کرد.
00420221 12 41 13. صدها نفر از کارگران کارخانه لاستیک البرز کیان تایر روز یکشنبه در محوطه وزارت کار و امور اجتماعی واقع در خیابان آزادی تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، کارگران تجمع کننده به پرداخت نشدن چند ماه حقوق حدود 1400 نفر از کارگرای لاستیک البرز و تحقق پیدا نکردن وعده های مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برای رفع مشکلات این کارخانه اعتراض کردند. بیشتر بشنویم در گزارش بهروز کارونی.
رهگذران در خیابان آزادی تهران روز یکشنبه شاهد گرد همایی صدها کارگر کارخانه لاستیکسازی البرز در محوطه وزارت کار و امور اجتماعی بودند. کارگرانی که به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود اعتراض داشتند. فردین یکی از کارگران لاستیک البرز است.
تجمع حدوداً 600-700 نفری میشیم ما. خب ما گرفتیم کارخونه، میخوام کار بکنیم ما. واقعا به اون تولید راه بیفته.
ولی الله صالحی مسئول شوراهای اسلامی کار لاستیک البرز در این مورد در گفتگو با ایسنا گفته است که کارخانه لاستیک البرز از تیر ماه امسال دیگر تولیدی ندارد و کارگاه خابیده است و 1400 کارگر و کارمند آن عملاً کاری ندارند که انجام دهند و کارخانه فعال نیست. به گفته آقای صالحی مشکلات کارخانه لاستیک البرز به زمانی باز می‌گردد که به بخش خصوصی واگذار شد. وی اعتقاد دارد که مدیریت این کارخانه در دست افرادی است که صنعت را نمی‌شناسند. به گزارش ایسنا مشکلات لاستیک البرز باعث شده است که 70 تن تولید روزانه این کارخانه با 1 میلیارد تومان سود ماهانه پس از مدتی به 20 تن و اکنون به 0 برسد. در این میان به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، به دنبال تجمع کارگران لاستیک البرز، مدیر کل صندوق حمایت از بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی از مکاتبات این وزارتخانه با نهاد ریاست جمهوری برای برکناری مالک فعلی این کارخانه خبر داد. اما فردین کارگر لاستیک البرز در مورد این موضوع و نیز وعده‌های داده شده در ماه‌های گذشته از سوی مسئولان نظر مساعدی ندارد.
وزارت کار دیگه یه نهاد دولتی دیگه و وزارت کار دولتی تکی ما دیگه نداریم که وزیرش آقای جهرمی باشه به قول ما جزء یکی از وزرای احمد نژاد. اما دولتی دیگه ما نداریم که داریم. ریاست جمهوری هم میام رفتیم یه نامه‌هایی دادن آقا هیچکی دیگه باور نمی‌کنه. اینا فقط دروغه. تمام حرفاشون دروغه. واقعیت نداره.
مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران لاستیک سازی البرز موضوعی جدیدی نیست و مشکلی فراگیر و عام در ایران به شمار می رود. پرداخت نشدن حقوقها همراه با افزایش میزان اخراج کارگران و نیز نرخ بیکاری و سوی دیگر تشدید تورم و گرانی در ایران اعتراض و اعتصاب کارگران در کارخانه های کوچک و بزرگ به ویژه در 2 سال گذشته را به دنبال داشته است. در حقیقت با تشدید مشکلات اقتصادی بسیاری از واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی به بهانه‌هایی همچون کسر بودجه و یا ورشکستگی از پرداخت حقوق کارگران خودداری می‌کنند.
تجمع اعتراضی صدها کارگر در تهران، گزارش بهروز کارونی بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یعنی حلولوش 10-12 دقیقه دیگه میشنوین. اما قبل از اون، فریدون فرخزاد اسمیه که میشه گفت تقریبا برای همه ما آشناس، از هر نسلی که باشیم، شومن، خواننده و شاعر. امروز 15 مهر ماه برابر با زادروز فریدون فرخزاد و اگه این هنرمند 16 سال پیش در شهر بن آلمان به قتل نمی رسید، امروز 70 سال روز تولدش رو جشن می گرفت. یادی کنیم از فریدون فرخزاد با شهرام میریان در آلمان.
این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنها.
فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، بازیگر سینما و شاعر، در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم دبیرستان راهی آلمان شد و در دانشگاه مونیخ در رشته حقوق سیاسی تحصیل کرد و در این دوران نخستین مجموعه اشعار خود را هم به زبان آلمانی انتشار داد. 10 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، همراه با همسر آلمانی و فرزندش به زادگاه خود بازگشت و در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران دست به تهیه یک سلسله برنامه‌های سرگرم کننده به نام شوی میخک نقره‌ای زد. برنامه‌ای که نگاهی هم به فرهنگ و ادب ایران داشت.
فکر می‌کنم که برنامه‌ای که تهیه می‌کنم برنامه‌ای باشه پر از بیهودگی و باعث وقت‌کشی و وقت‌گذرونی. نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. من نمی‌گم که تمام برنامه ما راجع به علم هستش. برنامه شوی و شما سرگرم می‌شین باهاش، من اینو می‌دونم. ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی هم من فکر می‌کنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه. قشنگ‌ترین کاری که انسان می‌تونه در زندگی جان بده. میخوام براتون یه آواز بخونم که خیلی حرف داره.
ای خدا به کی بگم، به کی بگم که در تنهایی آبم میکنه، حیف من زندونیه هم بدونم، غم داره خونه خرابم میکنه.
فریدون فرخزاد 3 سال پس از انقلاب ایران را ترک گفت و به آلمان آمد. در این کشور بار دیگر برنامه‌های پیشین خود را نه در تلویزیون بلکه در کنسرت‌هایی که برپا می‌داشت از سر گرفت. در لابلای همین برنامه‌ها ضمن انتقاد از راه و روش دولت مردان جمهوری اسلامی از امید و آرزوهای خود هم می‌گفت.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، حزب سیاسی مهم نیست، نه داخلی نه خارجی،
برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه. خواهش میکنم به مردم ایران فکر کنین که دستشون از سیب زمینی و پیاز کوتاه و عاشق اونجا هستن.
فریدون فرخزاد در دهمین سال اقامت در آلمان و چند روز بی خبری از او، پلیس آلمان ناگهان اعلام کرد که این هنرمند در منزلش در شهر بن با ضربات متعدد چاقو از پای در آمده و در پی آن رسانه‌های گروهی خارج انگشت اتهام را متوجه جمهوری اسلامی کرده و یادآور شدند که فریدون فرخزاد هم مانند تنین چند از ناراضیان و مخالفان به دست ماموران حکومت ایران کشته شده است. بعدها در کتابی با نام خونیاگر در خون هم که در آلمان انتشار یافت، عوامل جمهوری اسلامی به عنوان قاتلان فرخزاد معرفی شدند. مؤلف این کتاب میرزاقا عسکری با نام هنری مانی است که در گفتگو با ما چهره هنری و اجتماعی فریدون فرخزاد را اینطور ترسیم کرده است.
تقریبا می شود گفت شناخت بیشتر ایرانی ها از فریدون فرخزاد شناختی کم و ناقص بود. فریدون فرخزاد اوزان عروضی رو می شناخت، زبان مدرن رو هم می شناخت، ادبیات اروپایی رو هم از طریق زبان آلمانی و انگلیسی می شناخت. به همین خاطر هم یک شاعر مدرن بود در شعرهای نوش و هم یک شاعر غزل سرا و مثنوی سرا بود.
از فریدون فرخزاد علاوه بر چند دفتر شعر به زبانهای فارسی و آلمانی، چند نوار ویدیویی از کنسرت‌هایش در خارج هم بر جای مانده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگه دار. میخندم ولی
که خب یادی از فریدون فرخزاد در 70 سالگیش. تولدت مبارک فرخزاد. اما تا در دنیای موسیقی هستیم، البته کمی اون طرفتر، یکی از خبرهای جالبی که امروز توی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت این بود که یکی از ستاره‌های بسیار سرشناس موسیقی راک و پاپ دنیا، کارلوس سانتانا، که میدونم برای همتون لااقل اگر نباشه برای تعداد زیادیتون اسمی شناخته شده است، برنامه بازنشستگیشو اعلام کرده. برنامه بازنشستگی بسیار جالب، بیشتر بشنویم از مهرزاد پدرام.
کارلوس سانتانا، موزیسین مشهور و نوازنده مطرح گیتار در سبک راک کلاسیک، گفته است در نظر دارد پس از بازنشستگی از دنیای موسیقی کشیش شود. این هنرمند پرآوازه در گفتگو با مجله معتبر رولینگ استونز گفت می‌خواهد در 67 سالگی نواختن گیتار را کنار بگذارد و دوران بازنشستگی خود را با تأسیس کلیسایی در هاوایی سپری کند. سانتانا که هم‌اکنون 61 ساله است، همچنین گفته است که چگونه ایمانش در روند پرفراز نشیب زندگیش به کمکش آمده تا لحظات سخت زندگیش را پشت سر بگذارد. کارلوس آگوستو آلوس سانتانا در تابستان سال 1947 در آتلان دونوارو جالیسکوی مکزیک به دنیا آمد. وی توانست با ترکیب موفقی از ژانرهای موسیقی راک، بلوز، سالسا و جاز تلفیقی در پایان دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی به شهرت زیادی برسد. وی همچنین تاکنون توانسته است چندین جایزه گرمی را که از معتبرترین جوایز موسیقی در جهان به شمار می‌رود از آن خود کند. سانتانا به همراه همسرش دبورا در سال 1998 بنیاد میلاگرو را بنیانگذاری کرد. این بنیاد در زمینه بهداشت، تحصیلات و هنر به کودکان محروم کمک می‌کند. سانتانا همچنین با شرکت در انجمن هنرمندان برای آفریقای جنوبی جدید به پیکار علیه ایدز پیوست. وی در سال 2003 تمام سود حاصل از تور موسیقی خود در آمریکا را به این امر اختصاص داد. کارلوس سانتانا هم اکنون سرگرم نواختن در یکی از تورهای خود به نام Live Your Light در کالیفرنیا است که 12 اکتبر، یک هفته دیگر، به پایان می‌رسد. او همچنین در حال انتشار آلبومی با نام جنگجوی چند بعدی است که در قالب دو صفحه صوتی عرضه می شود. این آلبوم 38مین مجموعه از سانتانا است که از چند آهنگ کمتر شناخته شده آلبوم های پیشین این هنرمند گردآوری شده است. اما با وجود تمامی این موفقیت‌ها در عرصه موسیقی، سانتانا میگوید که قصد دارد به کشف مهارت‌های دیگر وجودی خود بپردازد. او میگوید از کاری که می‌کند خسته نشده است، اما خداوند به او این توان را داده تا بتواند بدون گیتار هم با دیگران ارتباط برقرار کند. به دور از ساز و با توسل به بخشی از کتاب مقدس مسیحیان که مربوط به مفاهیمی همچون گناه، شرم، بیم و قضاوت می‌شود.
این رادیو فرداست.
0:30 بامداد دوشنبه، بامدادی که با ما آغاز میکنید. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. نیوشا بغراتی هستم، میزبانتون در مجله نیمه شب. 30 دقیقه دیگه این مجله ادامه خواهد داشت. متشکرم از انتخابتون. در صفحه اول نیمه دوم، عبارت عجیبی بود ولی به هر حال در صفحه اول نیمه دوم مجله نیمه شب، یک بار دیگه امیر زمانی فر.
ممنون. زلزله به قدرت 6.6 در مقیاس ریشتر روز یکشنبه جنوب قرقیزستان را لرزاند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت تهران از حق غنی‌سازی خود صرف نظر نمی‌کند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با رد خبرهای اخیر مبنی بر مخالفت واشنگتن در گسترش روابط با ایران، بار دیگر نسبت به علاقمندی واشنگتن به داشتن ارتباطات بیشتر با مردم ایران تاکید کرد. و کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده قصد ندارد با برقراری روابط نزدیک با قزاقستان نفوذ روسیه را در آسیای میانه کم کند. آقای بغراتی؟
متشکرم امیر زمانی فر. نگاهی بود به سرخط آخرین خبرها. تا دور نشدیم از دنیای خبر، سری هم بزنیم به خبرهایی از دنیای دیگه.
در حالی که با توجه به رفع مشکل حق پخش تلویزیونی در فوتبال ایران، حضور 4 تیم از این کشور در لیگ قهرمانان آسیا قطعی شده است، مشکل ورزشگاه‌های ایران برای میزبانی دیدارهای پرسپولیس، استقلال، سپاهان و سباباتری به یکی از دغدغه‌های اصلی فوتبال این کشور تبدیل شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، چارت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی‌های لیگ قهرمانان به گونه‌ای است که در یک روز 2 تیم از یک کشور میزبان حریفان خواهد بود. بازرسان AFC فصل گذشته ورزشگاه‌های سایپا در کرج و سپاهان در اصفهان را استاندارد تشخیص ندادند و فقط ورزشگاه آزادی تهران را مناسب برای میزبانی اعلام کردند. عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، در این مورد گفته است مسئولان سپاهان در حال آماده سازی ورزشگاه فولادشهر هستند، ورزشگاه سباباتری در قم هم مشکل خاصی ندارد و در تهران نیز هم ورزشگاه آزادی را داریم و هم می توانیم از ورزشگاه تختی استفاده کنیم. پایان نقل قول. از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، ردبندی تیم‌های فوتبال باشگاهی جهان اعلام شد. در این فهرست تیم سپاهان اصفهان با 28 پله سقوط نسبت به ماه گذشته به رده 132 آمد و سایپای کرج هم با 15 پله صعود در مکان 248 قرار گرفت. در این لیست تیم منچستر یونایتد انگلیس در صدر بهترین تیم باشگاهی جهان جای گرفت و بعد از شیاطین سرخ، چلسی انگلیس، بارسلونای اسپانیا، بوکا جونیورز آرژانتین، لیورپول انگلیس، بایر مونیخ آلمان، اینتر میلان، فیورنتینا و آسروم از ایتالیا و المپیک لیون از فرانسه به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم جای گرفتند. قرعه کشی رقابت‌های مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جهان در سال 2010 در تورین ایتالیا برگزار شد که طی آن تیم ایران در دور دوم مقدماتی آسیا با تیم هندوستان همگروه شد. در دور مقدماتی بازی‌های جام جهانی والیبال 214 تیم از قاره‌های مختلف جهان شرکت دارند. مرحله نهایی مسابقات والیبال جام جهانی از 2 تا 19 مهر ماه سال 1389 خورشیدی در کشور ایتالیا انجام خواهد شد. و تیم فوتبال جوانان ایران برای برپایی یک اردوی تدارکاتی روز یکشنبه عازم شهر هامبورگ آلمان شد. تیم جوانان ایران قرار است در آبان ماه در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که در عربستان برگزار می شود شرکت کند و اردوی این تیم در آلمان برای آمادگی هرچه بیشتر این تیم در رقابت‌های آسیایی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب 33 دقیقه با امداد دوشنبه در تهران و میرسیم به هفته نامه صدای دیگر، ویژه بررسی مسائل مربوط به زنان. همزمان با ماه آغاز گشایش دانشگاه‌ها در ایران، توی این هفته بخش عمده صدای دیگر ویژه بررسی بومی‌گزینی در دانشگاه هاست که منتقدان، کارشناسان آموزش عالی و فعالان مدافع حقوق زنان اون رو به گونه‌ای که در ایران به اجرا گذاشته شده تبعیض‌آمیز میدونن. اگر یادتون باشه شنونده‌ای هم در همین باره با ما صحبت کرده بود که توی بخش اول این مجله صداش رو پخش کردیم. 25 دقیقه دیگه برمیگردم، شماره‌های تماس رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در برنامه این هفته صدای دیگر مرور بر جنبش فمینیسم را در گذار زمان ادامه می دهیم. نگاهی خواهیم داشت به مسئله بومیسازی جنسیتی در زمینه آموزش عالی و بعضی از ایمیل ها و پیام های شما را هم می خوانیم یا به آنها پاسخ می دهیم. در برنامه‌های گذشته در بررسی پیدایش نهضت فمینیسم که از عقاید روشنگری برآمد، به مروری بر زندگی و افکار مری ولستونکرافت، بانوی انگلیسی پرداختیم که او را با تألیف کتاب احقاق حقوق زن در سال 1792 پایه‌گذار فمینیسم در معنای مدرن آن می‌دانند. اما مری ولستونکرافت در تغییر وضعیت زنان تنها نبود. انقلاب فرانسه نیز به زنان فرصت داد تا از وضعیت انقیاد خود نه تنها در قلمرو فردی که در سطح اجتماعی نیز رها شوند. انقلاب فرانسه دورانی 10 ساله بود از سالهای 1789 تا 1799 که در مدت آن زیر و بالایی های سیاسی و اجتماعی شدیدی در تاریخ فرانسه روی داد و در جریان آن ساختار حکومتی فرانسه که به صورت سلطنت مطلقه با امتیازات فئودالی برای اشراف و کلیسای کاتولیک بود، از طریق تغییراتی ریشه‌ای که بر اساس اصول روشنگری یعنی ناسیونالیسم، شهروندی و حقوق مسلم قرار داشت، دستخوش تحولی عظیم شد. این تغییرات با طغیان‌های خشونت‌آمیز مانند محاکمه و اعدام شاه، خونریزی و سرکوب شدید در دوران حکومت ترور و جنگ‌هایی که قدرت‌های عمده اروپایی را درگیر کرد، همراه بود. تا شکل‌گیری فرانسه مدرن، این کشور شاهد جنگ‌های ناپلئونی، دو دوره بازگشت سلطنت و دو دوره انقلابی دیگر بود. در جریان تب و تاب انقلاب فرانسه، زنان کارگر پاریس اولین کسانی بودند که کارها را به دست گرفتند. در اکتبر 1789 وقتی عالی جنابان مجلس مؤسسان سرگرم بحث و جدل‌های تند و تیز بر سر قانون اساسی بودند، زنان پا برهنه یعنی زنان رختشوی، خیاط، خدمتکار، شاگرد مغازه و همسران کارگران از کمبود غذا و گرسنگی شکایت می‌کردند.
مردا که حالیشون نیست.
جرأت ندارند کاری را که باید بکنند.
اگه شهردار به ما کمک نکنه خودمون تا ورسای پیاده روی می‌کنیم و
خانواده سلطنتی رو تا پاریس روی زمین میکشونیم تا مجبور بشن به مطالبات مردم گوش بدن.
حدود 7000 زن برای تقاضای نان ارزانتر به سوی امارت شهرداری پاریس پیاده روی کردند.
نان ندارن برون بیسکویت بخورن.
جمله معروف ماری آنتوانت است که حکایت از بیخبری حاکمان از وضع حال مردم دارد. اما زنان خشمگین بودند و طاقت نشنیدن نداشتند. آنها خواستار تغییر مکان خانواده سلطنتی از ورسای به پاریس بودند تا فقر شدید مردم را به چشم خود ببینند. انقلابیون در فرانسه به دو گروه تقسیم شده بودند. ژاکوبن‌های تندرو که می‌خواستند بساط سلطنت را در هم نوردند و ژیروندن‌های میانه‌رو که خواستار مشروطه سلطنتی بودند. هفته آینده به بررسی نقش زنان در این دو گروه زاده انقلاب فرانسه خواهیم پرداخت.
contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant élevé.
مهر ماه ماه بازگشت به درس و مدرسه و گچ و تخته و میز و نیمکت است. از بچه مدرسه های سال اولی تا سال آخری های دانشگاه. اما شاید این شور و حال برای سال اولی های دانشگاه از مقوله دیگر باشد. آنان با ورود به دانشگاه برای نخستین بار از پیله محافظ خانواده و مدرسه کنده می شوند و وارد محیطی می شوند برای آموختن و شناختن. همه می دانند که کلید توسعه در دست آموزش قرار دارد و اولین و مهمترین وظیفه دولت ها تجهیز و تأمین همه امکانات آموزشی برای همه مردم کشور اعم از زن و مرد است تا راه توسعه هموار شود. در سایه مدیریت صحیح آموزشی از قول کنکور و تفتیش های عقیدتی و خانهای گوناگون سهمی بندی های عقیدتی و جنسیتی که این دومی برای دختران است، یعنی آنچه در کشور ما برای ورود به دانشگاه می‌گذرد، خبری نیست و رفتن به دانشگاه به جای آنکه عذابی هول باشد آغاز دورانی سراسر امید به آینده و اعتماد به خیشتن است. اما امسال شرکت کنندگان در کنکور پس از گذشتن از همه این خانها خانه تازه‌ای را در برابر خود یافتند، خانی به نام طرح بومی گزینی. این سبب شد تا کمیسیون زنان تحکیم وحدت با انتشار و توزیع بروشوری در صدد آگاه‌سازی دانشجویان درباره این طرح برآید و خواستار مخالفت عمومی با آن شود. درباره این طرح با بهاره هدایت عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم و دکتر سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی ایران گفتگو کردم. ابتدا داستان طرح بومی گزینی را آنگونه که روی داد از بهاره هدایت میشنویم.
بعد از اینکه نتایج کنکور اعلام شد خیلی تفاوت داشت با اون چیزی که داوطلبین برآورد میکردن برای قبول شدنشون در دانشگاه. بنابراین اعتراضات گسترده صورت گرفت. داوطلبین چونهایی که پذیرفته شده بودند و بر اساس محاسبات خودشون میبایست توی رشته های دیگری قبول میشدن که نشده بودن یا کسانی که احتمال میدادن توی دانشگاه پذیرفته بشن و اصلا نشده بودن.
به گفته بهاره هدایت در پی اعتراض های گسترده داوطلبان ورود به دانشگاه به نتایج اعلام شده از سوی سازمان سنجش، نمایندگان مجلس به جستجوی امر برمیآیند و روشن می شود که طرحی به نام بومی گزینی بر اساس مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفته و دو وزارتخانه علوم و بهداشت و آموزش پزشکی نیز مکلف به اجرای آن شده اند. بر اساس این مصوبه دو وزارتخانه موظف شده بودند که حداقل 65% از پذیرفته شدگان در دانشگاه ها را از مناطق بومی داوطلبان گزینش کنند. پاسخ مسئولان سازمان سنجش به پیگیری ها و اعتراض های نمایندگان مجلس این بود که این طرح حتی نتوانسته است در حد کف تعیین شده هم اجرا شود، زیرا دانشگاه های کشور در مناطق مختلف ظرفیت پذیرش دانشجو را در حد اعلام شده نداشتند. اما سازمان سعی دارد در سالهای آینده این طرح را گسترده تر اجرا کند. وقتی نمایندگان خود را در برابر اقدام قانونی یافتند، به عدم اطلاع رسانی شرکت کنندگان اعتراض می کنند و خواستار دو اقدام عجیب و غیر عادی برای پوشاندن کاری اشتباه می شوند. دادن فرصتی دوباره به رتبه های سرقمی برای انتخاب رشته و نیز بالا بردن ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو تا 10%. در حالی که به گفته بهاره هدایت این دو اقدام خود محل سوالند.
سوال عمده که مطرح شده اینه که اگر دانشگاه های عمده کشور ظرفیت پذیرش 10% بیشتر رو داشتن، چرا از اول این ظرفیت اعمال نشده؟ و اگر نداشتن که پس این 10% اضافه ظرفیت رو چجوری میخوان پوشش بدن و اون حداقل امکانات آموزشی فرهنگی یا رفاهی که دانشجو احتیاج داره رو میخوان از کدوم منبع مالی تامین کنن؟
همه این اقدامات تا اول مهر صورت گرفت، اما پس از آن نمایندگان مجلس با توجه به غیر عملی بودن طرح بومی گزینی که تا آن زمان جنبه عام داشت و دختران و پسران هر دو را در بر می گرفت، به جای رد آن در صدد ترمیم یا تعدیل آن بر می آیند.
پس آن را متوجه دختران می کنند و به صورت طرح بومی‌گزینی جنسیتی برای بررسی به کمیسیون تخصصی مجلس تقدیم می کنند. مانعی تازه در راه آموزش عالی دختران.
یکی دو سال هم هست تخمیبندی اعمال می شه در مورد پذیرش دختران توی دانشگاه ها. این بومی‌گزینی هم یه اهم مضاعفی می شه برای این که از ورود دختران به دانشگاه ها جلوگیری معمل بیاد.
گفتگو با بهاره هدایت را در اینجا رها می کنم تا از دکتر سعید پیوندی بپرسم اساساً طرح بومی گزینی چیست؟
طرح بومی سازی در ایران در سالهای گذشته اجرا می شده، یعنی در سهمیه های کنکور سالهای گذشته چیزی حدود 17-18% از ظرفیت دانشگاه ها به خصوص در استان ها اختصاص داشت به داوطلبانی که مار همون استان ها بودن، برای اینی که در واقع امتیازی بدن به مناطق محروم در رقابت با مناطقی که از توسعه آموزشی بیشتری برخوردارن. میتونست مثبت باشه به شرطی که فقط بعد جغرافیایی رو مطرح نمی‌کرد و بیشتر بعد اجتماعی محرومیت در نظر می‌گرفت، یعنی کسانی که به طور واقعی از امکاناتی که خانواده‌های مرفه چه در مناطق محروم چه در مناطق غیر محروم ازش برخوردارن نمیتونن در آموزش ازش برخوردار باشن و این امتیاز به اونا کمک میکنه که این تبعیضی که در زمینه اجتماعی وجود داره کمتر بشه. چنین سیاستهایی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داره، در ایران فقط به این بعد جغرافیایی داده بودن و این بعد جغرافیایی به نظر من یه بعد ناکافی و ناکامل هست.
و مزایا و ضررهای این طرح بومی‌گزینی چیست؟
در نکات مثبت اون چیزایی که مطرح شده فقط مسئله جلوگیری از جابجایی دانشجوها در سطح شهرها و استانها و مسئله کمبود خوابگاه‌ها مطرح شده. و اما ضررهای این طرح اینه که این طرح اساساً امکان رقابت بین دانشگاه‌ها و داوطلبان رو بسیار محدود می‌کنه و از این جنبه طرح ضد آموزشی و ضد اجتماعی است. این در مورد به خصوص دانشگاه‌های بسیار نخبه‌گرای ما مثل دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان یا دانشگاه شهید بهشتی، در مورد اینا صدق می‌کنه که اینا دانشگاه‌های در سطح ملی هستن که بهترین دانشجو رو می‌گرفتن و حالا با این طرح بومی‌سازی در واقع محروم می‌شن از یه بخش مهمی از کسانی که میتونستن در این دانشگاه قبول بشن. همچنین یه تبعیض و ظلم آشکاری برای کسایی که در مناطق دیگه زندگی میکنن و از دسترسی به این دانشگاه ها محروم میمونن.
به نظر سعید پیوندی طرح بومی سازی تنها در صورتی مفید است که امکانات آموزشی دانشگاه ها در سراسر کشور یکسان باشد.
این طرح زمانی فقط میتونست به طور تئوریک طرح قابل اجرایی باشه که ما دارای دانشگاه‌های با امکانات برابر در همه جای ایران باشیم، زمانی که بین دانشگاه‌ها این تفاوت واضح وجود داره از نظر کیفیت فضای آموزشی و از نظر امکانات پژوهشی و غیره. محروم کردن یه دانشجویی که با همه استعدادش مثلا ممکنه در بلوچستان باشه یا در کرمان باشه و نذاشتنش برای اینکه بیاد در دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک، یه ظلم و یه تبعیض آشکاری است که در عمل بر ضد خودش این طرح تبدیل بشه.
از بهاره هدایت می‌پرسم چرا نمایندگان بران شدند که طرح بومی‌گزینی را به بومی‌گزینی جنسیتی بدل کنند؟
نماینده ها استدلال خودشون اینه که این خواسته دختران دانشجو بوده برای اینکه از خانواده هاشون دور نباشن و مشکلات آماده رفت پیدا نکنن.
دسترسی به چه اطلاعاتی داشتن که فهمیدن که دختران دانشجو خواستشون این هست؟
این موارد عنوان نمیشه. متاسفانه یه سطحی نگری وجود داره یا شاید به یه سری اخشاری اینها دسترسی دارن که یه همچین مواردی رو عنوان میکنن. اطلاعاتشون اون چیزی نیست که واقعا دیده میشه در سطح دانشگاه‌های کشور. درست امکانات رفاهی در دانشگاه‌ها بسیار محدوده. ما میبینیم اعتراضات گسترده‌ای صورت میگیره در طی سال تحصیلی، ولیکن این دلیل بر این نمیشه که یه جنسیت رو از یه امکان عمده زندگیش که میتونه تحول وسیعی رو ایجاد بکنه با این طرز فکر که خانواده‌اش نگران میشن و مشکلات رفت و آمد وجود داره. اگر عدم امنیت وجود داره، یه مثلا نهادهای دیگه کار خودشون رو وظیفه خودشون رو درست انجام ندادن، اگر امکانات رفاهی دانشجویان کم بودی براش وجود داره، این کم بود در مورد هر دو جنس وجود داره، مشکل جای دیگه است و از جای دیگه باید حل بشه.
به راستی مشکل در کجاست و از کجا باید حل شود؟ دکتر سعید پیوندی.
مهمترین بهانه‌ای که دولت آورده برای مطرح شدن این بومی‌سازی، مسئله اصلیش مسئله جابجا شدن و مسئله خوابگاه‌هاست. خب این یک موضوع واقعی است که دولت باید بتونه در یه برنامه 4-5 یا 10 ساله به تدریج برطرف بکنه و بتونه یا از طریق کمک هزینه یا از طریق ساختن خوابگاه‌ها، همونجوری که در همه جای دنیا انجام میشه، این مشکل رو برطرف بکنه. ما برای برطرف کردن این مشکل نمیتونیم بیایم یک طرح کاملا ضد آموزشی و ضد اجتماعی رو ارائه بکنیم، برای اینکه یک مشکل دیگه‌ای که وجود داره رو حل بکنیم، ولی مشکل‌های خیلی مهمتر و عظیم‌تری وجود داره.
آیا به راستی دختران خودشان ماندن در خانواده را به تحصیل در دانشگاه بهتر ترجیح میدهند؟
من فکر میکنم یه دختر شیرازی که بیاد تهران و خوابگاه نداشته باشه ولی در دانشگاهی که دوست داره ادامه رشته بده بسیار راضی تره از دختر شیرازی که به خاطر بومی سازی نتونه بیاد به تهران و قرارش در خانوادهش بمونه در شیراز و در دانشگاه هم راه پیدا نکنه و یا به رشته‌ای که میخواد راه پیدا نکنه. به نظر من اگر ما یه نظرخواهی بین دانشجو و جوان بکنیم میبینیم که کمتر کسی است که خونه داشتن رو ترجیح بده به رشته‌ای که بهش علاقه داره و یا درس خوندن در دانشگاه. این مشکل وجود داره. فکر کنم دولت ما دولت کم امکانات نیست، دولت پول به اندازه کافی داره، منتها احتیاج به یک مدیریت و یک اراده داره برای اینکه مسائل آموزشی و مسائل دانشگاه‌ها در رأس مسائل کشور قرار بگیره.
سعید پیوندی در پس طرح بومی‌گزینی امسال در ایران بیشتر نوعی نگاه امنیتی حاکمیت را به جوانان می‌بیند، نه دلسوزی برای آنان.
من فکر می‌کنم این طرح را از جمله باید در این چارچوب دید که نگاه بسیار امنیتی و محدود داره به مسئله جابجایی جوان‌ها و وجود یک گروه بزرگ از جوان‌ها در یک محل.
از بهاره هدایت می‌پرسم چرا دختران این طرح را در جهت محدودتر کردن خود می‌دانند؟
بومی‌گزینی دخترها امکان جابجایی فرد رو از محل سکونتش به شهرهای مطرح و عمده کشور سرد می‌کنه. بنابراین اون امکان ارتقاء فرهنگی، دسترسی بهتر و گسترده‌تر به اطلاعات، به روند توسعه‌ای که در برخی شهرها کم و بیش وجود داره با اخلال مواجه می‌کنه. فردی که استعداد و ظرفیت تحصیل کردن توی دانشگاه‌های برتری رو داره، چرا باید این امکان ازش سلب بشه؟ چه دختر باشه چه پسر، هر کجای این کشور که به دنیا اومده باشه، حقشه که استفاده بکنه. اگر شعار عدالت محوری داده این دولت یا کلا توی اصول موازین طبقه حاکمه ما خیلی می‌بینیم از این شعارها داده میشه، این عملاً یه بی‌عدالتی آشکاریه که در حق افرادی صورت می‌گیره که در مناطق محروم‌تر دارن زندگی می‌کنن.
یکی از محدودیت‌های این طرح برای دختران تحمیل رشته تحصیلی ناخواسته بر آنان است. سعید پیوندی محدودیت دیگر را در قلمرو جلوگیری یا دشوارتر کردن ورود زنان به بازار کار می‌یابد.
هم از جهت انتخاب رشته، دسترسی به دانشگاه‌های مختلف و به خصوص دانشگاهی که از کیفیت بالاتری برخوردارن و همطور یاد نگرفتن این تجربه اجتماعی، همه اینا باعث میشن که دخترها به بازار کار با دشواری بیشتری دسترسی پیدا کنن. فراموش نکنیم که ایران در بین کشورهای حتی خاورمیانه یکی از پایین‌ترین درصدهای اشتغال زنان را داره. دولت به جای اینکه کمک بکنه به توسعه بازار کار زنانه، عملاً به سمت سیاست‌هایی میره که راه‌هایی هم که داشت به وجود میومدن اونا رو سعی می‌کنن مسدود بکنن. وقتی که درس خوندن دختر بازدهی اقتصادی نداشته باشه برای خانواده‌ها، برای خود دختر، یه نوعی دلسردی نسبت به آموزش عالی و دانشگاه هم در دخترها رشد می‌تونه پیدا بکنه و یه عامل بازدارنده‌ای باشه، چه در سطح آموزش، چه در سطح بازار کار.
جلوگیری از ورود دختران به بازار کار به نظر بهاره هدایت سوای اهمیت اقتصادیش رؤیا ایرانیز نقش بر آب می کند.
از چند سال پیش که یه سیر سعودی پیدا کرد قبولی دختران در دانشگاه ها، این امیدواری به وجود اومده بود که اگر سطح تحصیلات بین دختران افزایش پیدا بکنه و این کارآمدی به لحاظ آموزشی درشون ایجاد بشه که بتونن توی سطوح مدیریتی کشور دخالت بکنن، هرم‌های قدرت میتونه تحت تأثیر این جمعیت دانش آموخته‌ای که جایگزینی براشون فعلا وجود نداره تغییر شکل پیدا بکنه، که با طرح سهمی‌بندی جنسیتی عملا جلوی همچین رؤیاهایی رو مسدود میکنن. با وجود اینکه تعداد فارغ التحصیلان دختر ما الان بسیار زیاد شده در مقطع کارشناسی و تا یه حدودی هم کارشناسی ارشد، ولی که شما در بین آمار رسمی که الان داریم از میزان اشتغال زنان در سطوح مدیریت دولتی، تنها 3% از این مشاغل در اشغال زنان در اومده. ما دیگه ابزارهامون رو، ما منظورم جامعه زنانه، ما دیگه ابزارهامون رو برای برهم زدن این موازنه از دست خواهیم داد، چون کارآمدی لازم رو برای برهم زدن اون تعادل فعلی به اختیارمون قرار ندادن.
آیا این طرح بخشی از سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی در نظارت و کنترل بر زنان است یا تنها اقدامی مقطعی و تصادفی است؟
یک هویتی شناسایی برای خودش این نظام قائله در مورد تعریف کردن زن، شاید به خاطر اینکه این نظام سایر شعارهایی رو که از بعد تأسیسش داده به طور کامل نتونسته عملی بکنه یا به هر ترتیبی از دستش خارج شده، چیزی که خیلی دم دسته و خیلی فرض میکنه که دستش بازه نزیر زنه. جو رعب‌آوری که در شهرها، خیابونها ایجاد میکنن، طرح‌های پوششی که در داخل دانشگاه‌ها میارن، اعمال میکنن. چقدر ما دانشجوی کمیته انضباطی داریم، حتی من میتونم بگم حدود 70-80% از احضارهای دختران به کمیته‌های انضباطی رو صرفا راجع به قضیه پوششه. این قضیه پوشش یه مسئله هویت ساز برای جمهوری اسلامی و روی این هم خیلی مانور میده، چه به لحاظ اینکه کارکرد زن رو بخواد داخل خانواده تعریف کنه، زیر ذره‌بین قرار بده، چه به لحاظ اینکه کارکردش رو در اجتماع بخواد تعریف بکنه، یا در مورد پوششش، تحصیلاتش، نحوه ازدواجش، میزان مهریه‌اش بخواد تصمیم گیری بکنه و همه رو داخل چارچوب قرار بده.
به نظر بهاره هدایت این امر سبب از کار افتادن نیمی از ظرفیت کشور میشود.
اینی که نیمی از این جمعیتی که داره توی این کشور زندگی میکنه استعدادی داره، ظرفیتی داره که از اینها استفاده نشده و اجازه بهینه شدن و کارآمد شدن و بروز شدن این استعداد و ظرفیت رو هم نمیدن، حداقل میخوان که جلوش گرفته بشه.
عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت درباره هدف کمیسیون از تهیه و توزیع بروشور اعتراض به بومی‌گزینی جنسیتی چنین میگوید:
ما سعی کردیم که یه سری آگاهی‌سازی بکنیم داخل دانشجویانی که سال تحصیلشون تازه آغاز شده، بروشورها دریافت بکنن. داخل بروشور علاوه بر اینکه طرح توضیح داده شده، پیشنهاد شده که یه نامه‌ای رو امضا کنن و ارسال بکنن به نمایندگان مجلس و درخواست کنن که با تحت مخالفت بکنن و این رو از دستور کار مجلس خارج بکنن، با برشمردن مضراتی که این طرح میتونه برای دختران دانشجو داشته باشه.
به نوشته این بروشور، طرح بومی‌گزینی جنسیتی با اصل 21 قانون اساسی نیز در تضاد است. این اصل ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را از وظایف دولت دانسته است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در مدتی که از پخش برنامه صدای دیگر می‌گذرد، ایمیل ها و اس ام اس های فراوانی از شما دریافت کرده ایم که تا به حال به خاطر نداشتن وقت کافی نتوانسته ایم به آنها اشاره بکنیم. امروز در فرصت باقی مانده بعضی از آنها را که نکات قابل توجهی داشتند با شما در میان می‌گذاریم. سمنو فراست دانشجو از کرج در ایمیل نسبتاً مفصلی می‌گوید که به دلیل مشکلاتی که خود در زندگی با آنها روبرو شده، هدف آرمانی خود را رفع مظلومیت از زنان و ایفای نقش در بهبود اوضاع قرار داده است. او معتقد است که زنان باید خودشان از حقوقشان دفاع کنند، وگرنه مردان می‌کوشند الگوهای خودشان را مطابق ایدئولوژی‌های خودشان که فعلا نام اسلامی بر خود دارد بر زنان جامعه تحمیل کنند. با وجود همه محدودیت ها اما سمنو همه راه ها را بسته نمی داند. او یک ماه پیش همراه با دوستانش دست به ابتکاری زده و با راه اندازی یک کمپین SMSC از طریق پیام کوتاه به گردآوری امضا برای محکوم کردن لایحه حمایت از خانواده پرداخته است. سمنو فراست اصلاح این لایحه و عقب نشینی مسئولان را پیروزی برای زنان دانسته است. شبنم همتیان نوشته است که سرودهای متن برنامه صدای دیگر که درباره کمپین بود برایش خیلی جالب بوده و اطلاعاتی درباره سیدی های آنها خواسته. شبنم عزیز، باید بگم که من از وجود سیدی برای این سرودها خبری ندارم. خود من این سرودها رو از سایت کمپین دانلود کردم. آقای محسن نوربخش از برنامه ویژه قمر تمجید کردند و پرسیدند که آیا این برنامه رو روی وبسایت میتونن پیدا بکنند یا خیر. آقای نوربخش عزیز، همه برنامه‌های صدای دیگر روی وبسایت قرار می‌گیرند. منتها باید کلمه مورد نظر، مثلا کلمه صدای دیگر را در قسمت جستجو وارد کنین تا فایل صوتی همه برنامه‌ها را در ستون سمت چپ صفحه ببینید. از موزی میرهاشمی، اگر اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم، تشکر می‌کنم و ارسلان عزیز، ایمیل شما هم همراه با یادداشتاتون دریافت شد. منتظر یادداشت‌های بعدیتون هستم. ایمیل‌ها و پیام‌های کوتاه زیادی هم در مورد تاریخچه فمینیسم و همینطور در مورد لایحه حمایت از خانواده داشته ایم. با سپاس از لطف همه شنوندگانی که با پیام‌های با نام و بینامشان مشوق ما هستند، به پایان این برنامه صدای دیگر رسیده ایم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
خب، ثانیه های پایانی مجله نیمه شب یادداشت کنید. برای پیام های صوتی 00420221124113، برای اس ام اس 00420603877150. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و سپاس که با من موندید در 60 دقیقه گذشته. رادیو فردا با شماست 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته. موج گیرندتون رو عوض نکنید. شب و روز پاییزی بسیار دلپذیری براتون آرزو دارم و شب خوش.